أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره وجود ذهنی بود. در این فصل اول مرحوم آخون تمهید دو مقدمه فرمودن برای اینکه میخوان بعد در فصل بعد ادله وجود ذهنی رو ذکر کنن و در فصول بعد اشکالاتی که وارد شده بر وجود ذهن، برای اینکه از اول ذهن آماده باشه و زمینه برای دفع اون اشکالات فراهم بشه، این دوتا مقدمه رو در این فصل آوردن. مقدمه اول این بود که چون وجود اصیله، تمام احکام و آثار مال وجوده و ماهیت تابع وجوده، لذا گاهی هست که یک ماهیتی بسیار قویه مثل جوهر مجرد، جوهره ولی جوهر مجرد خیلی مثلا در مرتبه عقل، اونم در مرتبه عقل اول. گاهی هست ضعیفتره و مادیه مثل جوهر مادی جسم. گاهی تو همین جواهر مادی هم اختلافه. شما میبینید بعضی جواهر مادی هست که نبات آثاری خاصی داره، آثار حیاتی داره، بعضیش جماده. تو جمادات هم یکی خود صورته، صورت جسمیه یا صورت نوعیه، یکی ماده است. ماده خیلی از صورت از اف و از اف از همه این است که جوهری وجودش ذهنی باشه. فرمودن وجود ذهنی جوهر با اینکه همون ماهیت جوهر رو داره، ولیکن از اف از همه است به طوری که هیچ اثری نداره، تمام آثار ازش سلب میشه. این مقدمه اول. پس مقدمه اول این بود که چون اصل ما وجوده، ماهیت همه جور میتونه باشه، ماهیت تابعی از وجوده. اگه ماهیت یه جا وجود پیدا کرد و آثار نداشت تعجب نکنید، چون این خاصیت وجودش اینه. ماهیت با آثار و عدم آثار نسبتش یکسان. مقدمه دوم هم این بود که نفس قدرت خلاقیت داره، منتها نفوس نوع انسان‌ها خلاقیتشون در همون حیطه ذهنه. ولی اگر یک انسانی قوی بود، کامل بود، او میتونه در خارج از وجود خودش هم چیزهایی رو ایجاد کنه. برای این مقدمه دوم عبارتی رو از ابن عربی در فصوص میارن برای استشهاد. در فصوص، فصوص الحکم، فصل اصحابی، که اگه بخواید به شرح فصوص مراجعه کنید، چون این بیشتر در دسترسه. البته فصوص هم تنها هم چاپ شده، ولی اونی که بیشتر چاپ شده و بیشتر متداوله شرح فصوص قیصریه، صفحه 631-635. خب، قال فی فصوص الحکم ما حاصله، حاصلش این است که ان نفس خلاقتون، ولیکن خلاقیته علی وجهن خلاقیتها. نفس خلاقه اما دو رقم خلاقیت، یک عامتون توجد و لکل نفس، عامه یعنی همه نفوس اینو دارن، این خلاقیتی است که موجود میشه محقق میشه برای هر نفسی. و هیال خلاقیه بالوهم، خلاقیت به توسط وهمه. این وهم یعنی چه؟ ما اینجا یک پرانتز یا کروشه باز میکنیم. الوهم مشترکون فلسطلا بین معان ثلاثه. وهم سه معنای اصطلاحی داره که میشه مشترک لفظی بین این سه اصطلاح. یک الاعتقاد المرجو و یقابله الاعتقاد الراجع الشامل. لزن و لیمی. یه چیزی رو شما یه وقت اعتقادی که بهش دارید، حکمی که بهش میکنید، یه حکم راجحیه. راجح دو جور میشه. راجح یه وقت مانع از نقیزه، یعنی اینقدر سنگینه که اون طرفش دیگه هیچی نیست، یعنی 100%. اونجا که 100% باشه رجحان هست، منتها رجحان مانع از نقیزه. یه وقت نه 100% نیست، 70%، 80% که بهش میگن زن. اعتقاد راجح معلومه، زن یا یقین بالمعنی الاعم، یقین یعنی یقین بالمعنی الاعم، یعنی همون اعتقاد جازم. اما اعتقاد مرجوح چیه؟ اعتقاد مرجوح اینه که وقتی شما 70% معتقدید که زید عادله، یعنی 30% هم این اعتقاد تو ذهنتون هست، یه اعتقاد مرجوحی که زید عادل نیست، این اعتقاد مرجوح رو بهش میگن وهم، که خب مستلزم. این یک معنا. دوم، وهم به معنای ادراک المعان الجزئیه، تصورن او تصدیقن. وهم عبارت از این که درک بکنیم یه معنای جزئی را. معنا چیه؟ و به عبارت اخرى ادراک و امور غیر محسوسه مضافتن الى الامور المحسوسه. زید امر محسوسه ولی شجاعت امر محسوس نیست. ولو آثار شجاعت امر محسوسه، اما شجاعت یک حالت روانیه. اون حالت روانی اون شجاعته. یه آدم ممکنه شجاع باشه در حالی که در طول عمرش زمینه‌ای برای ظهور اون شجاعتش پیدا نشه. چنانکه ممکنه یه آدمی ترسو باشه، ترس هم همینطوره، ولی هیچ وقت چیزی که عامل ترس ظهور اون ترس باشه پیدا نشه. و ولی ترس هست، یعنی آدم ترسو هست، جوان هست یا اون یکی شجاع هست. از آن شجاعت و جبن نامحسوسه، ولو آثارش البته محسوسه. علامت شجاعت اینه که شرایطی که پیش میاد خطرناکه خودشو از دست نمیده. خب ادراک امور غیر محسوسه مضافن الال امور المحسوسه، مثل تصور شجاعت زید او تصدیق به ان زیدن شجاع. این که این قوای ادراکی چه کار هستن؟ مثلا حس درک میکنه محسوسات رو، مثلا باصره درک میکنه. بعضی ها خواستن بگن که تصدیق فقط کار عقله، مثل فکر میکنم حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره، ولی نوع فلاسفه خلاف این رو میگن. میگن هر قوه‌ای هم درک تصوری داره هم درک تصدیق. یعنی چه؟ یعنی ما با چشممون هم رنگ رو درک میکنیم هم تصدیق میکنیم به این که مثلا این ماژیک مشکیست. تصدیق به این که این ماژیک مشکیست اینم کار باصره است. و همینطور بقیه قوا. ازا در وهم هم همین حرف میاد. گفتن وهم عبارت است از ادراک معانی جزئیه. خب ادراک معانی جزئیه به صورت تصور، مثل علامه طباطبایی میفرمایند بله فقط به صورت تصور. اما نظر مشهور اینه که نه، تصور یا تصدیق، یعنی اگه حکمم بکنید به این که زید شجاعه، اونم میشه یه ادراک وهمی. بالاخره پس وهم یعنی ادراک معانی جزئیه، تصوران و تصدیق. سوم القوت المدرکت لذالک الادراک، قوه‌ای که معانی جزئیه رو درک میکنه به اونم میگن وهم. و و تسمى و یه و تسمى ایزن الواهمه. واهمه اسم مختصشه، یعنی اون قوه دراکه معانی جزئیه، قوه که درک میکنه شجاعت زید رو یا تصدیق میکنه به اینکه زید شجاعه، اون قوه رو هم بهش میگن وهم، همطور که واهمه هم میگن. لذا اگر بعضی از اساتید ما فرمودن که وهم غیر از واهمه است، منظور اینه وهمه به معنای دوم غیر از وهمه به معنای سوم. یا به تعبیر دیگه واهمه یک لفظ خاصه برای چی؟ برای اون قوه. اما وهم یه لفظ مشترکه، یکی از معانیش اون قوه است، معانی دیگه هم داره. خب این سه تا معنای اصطلاحی وهمه، ولی اگه تو روایات اومده کلمه وهم هرگز به این معنا نیست و هناکه به هیچ یک از این معانی نیست. معنن آخر للوهم و معناه لغوی، اون معنای لغوی وهمه. و هو عقل به معنی قوت المدرکت للعلم الحصولی. وهم یعنی اون قوه‌ای که علوم حصولی رو درک میکنه. و یسمى ذهن ایزن. و هوول و العقل به هذا المعنا هوول مراد من قولهم فی تعریف العلم، یعنی العلم الحصولی. چی میگن؟ میگن حصول صورت شیء فی العقل، یا میگن الصورت الحاصلة من الشیء فی العقل. چون علم هم به معنای مصدری به کار میره، هم به معنای اسم مصدری. علم یعنی عالم شدن، عالم شدن یعنی حصول و صورت شیء فعلا. علم به معنای اسم مصدری یعنی حاصل اون عالم شدن، میشه از صورت الحاصلت من الشیء فعلا. به هر دو جورش هم تفسیر میکنن علم حصولی رو، یعنی همون علمی که منطق موضوع بحثشه. منطق وقتی میخواد بگه ما از علم بحث میکنیم که علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق، بدیهی و نظری، یعنی همین. لذا اولش هم تعریف میکنه به از صورت الحاصلت و منشف یا حصول و صورتش، و در روایات به همین معناست، یعنی همون قوه ذهن ما. کل ما میزتموه به اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم، یعنی هرچی تو ذهنت درست میکنی مخلوق خودت، خودت ساختی، این خدای تو نیست. خب حالا در عبارت ابن عربی اومده که وهم خلاقه، یا همه انسانها با وهمشون خلق میکنه. خب این وهم یعنی چه؟ اگه ما باشیم و خودمون میگیم وهم یعنی ذهن، هم معنای لغویش. اما مرحوم حاجی فرموده وهم یعنی قوه واهمه، یعنی این معنای سوم. بعد خب دیده که فقط قوه واهمه نیست که صورت خلق میکنه، خب تمام قوای دیگه هم دارن خلاقیت میکنن. گفته ها این که به وهم نسبت میدیم چون وهم رئیسه و کاری که مرعوس انجام میده به یک معنا به رئیسش هم مستند. چرا؟ چون در قوام میگن که حواس سه ظاهره و چهار حس باطن، اینا همه تحت تدبیر وهمن. وهم خودش یک حس باطنه، ولی این حس باطن حاکم بر اون حواس دیگه است و مدبر اونهاست. بر اساس این تصور مرحوم حاجی فرموده که محی‌الدین که گفته وهم، منظور از وهم یعنی همین قوه واهمه، ولی به نظر ما میاد که بهتر همونه که اون معنا باشه، همون معنای ذهن باشه. خب یه خلاقیت، این خلاقیت رو همه دارن، هر کسی تو ذهنش یا آقا یه دایره در نظر بگیر که یه تیکش مثلا اولا شعاعش مثلا این مقدار باشه، 2 سانت باشه، بعدم یه تیکش نصفش مثلا سیاه باشه، نصفش سفید. خب میتونه فوری چه کار میکنه تو ذهنش این رو خلق. یا اینکه انسان میشینه تخیلات میکنه، یه چیزایی رو میسازه که همش خیاله، خب اینا کار ذهن. این عامه. و یه خلاقیت، بله بله، نبات نه، نبات شعور نداره، بر اساس اینکه شعور نداره تر فلسفه ها، ولی از نظر نقلی همه موجودات شعور دارن، اما حالا خلاقیت دارن یا نه اونو نمیده. خواستتون توجد و للعارف المتصرف. عارف میگن دو رقم، یه رقم عارفی که فقط مشاهده میکنه، این عارف عارف معمولی بفرمایید، یه عارفیه که اونطور در درجه عالی عرفان نیست، به قول آیون عارف کامل نیست، ولی یه عارف کامله. عارف کامل یعنی به اون جایی رسیده که میتواند در عالم تصرف کنه. این موجودی که به اینجا رسیده، عارف متصرف، این یه خلاقیت خاصه داره، و هیل خلاقیه للاعیان الخارجیه. این میتونه اعیان خارجی خلق کنه. یه نمونهش اینه که برای خودش بدنهای مختلف خلق میکنه، لذا در آن واحد در چندین جا حضور پیدا میکنه. روحش که اینقدر وسیعه که همه اینجاها هست. اگه هم اینجا نشسته، هم تو خونشه، هم مثلا داره زیارت میکنه، این حرسش میشه. چرا؟ چون روح انقدر وسیعه که مثل روح من نیست که از اون طرف، اون پشت ستونم نیست، همینجاست که بدنم هست. نه، اون روحش قوت داره، مثل خدایی که تو همه موجودات هست، اون تا او بلا یا تنها هست. این نه، یه وسعتی داره. این مثل گفتیم عالم مثل این دایره هست، گفتیم خدا مثل یه دایره ایست که فقط مرکز داره، دیگه محیط نداره چون بی نهایت. ولی موجودات دیگه یکی به اندازه همین نقطه هست، یکی نه وسیع تره. بله، وسعت وجودیه، وسعت وجودی. یعنی همه روح ها مجردن، ولی یه روح هست، روح رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که اولین مخلوقه، و به دلیل اینکه اولین مخلوقه از همه مخلوقات بزرگتره. اون که امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما لله آیتون اکبر منی، خدا آیتی بزرگتر از من نداره. خب این، ولی خب همه روح اینطوری نیست. اون هم حضور داره همه جا، اون روح هم خلاقیت داره، یعنی میتونه برای خودش بدن خلق کنه در آن واحد در 40 جا باشه، در 4000 جا باشه، حالا 40 جاشو نقل کرد. بله، همه موجودات جزئی هم، خدا هم جزئی. ما هیچ چیزی نداریم که جزئی نباشه، کلی به وجود جزئی موجوده. خب بله، محدود منظورتونه، محدوده بله، ولی محدود و محدود و هم ممکنه خیلی فرق داشته باشه. یه محدودی هست که از او بزرگتر وجود نداره، مثل کرسی خدا وست اکرسی یه سماوات ولعرض. اون کرسی که حالا ما حقیقتشو نمیدونیم چیه، ولی قرآن میفرماید تمام آسمان و زمین رو او پوشش داده. بله؟ نه، هرگز محدود به بدن نیست. اینو هم فلسفه در جای خودش اثبات کرده و هم در روایات ما اومده که بدن توی روح، روح تو بدن نیست. این که میگن روح تو بدنه، این یک فکر عامیانه است. بدن توی روحه، یعنی اگه بخواد ظرف بزرگتر باشه از مظروف در هر جایی، اینجا نباید گفت روح تو بدنه، باید گفت بدن توی روح. بالاخره خب اینم یه خلاقیته، خلاقیت اعیان خارجی، به حیث لو غفل العارف عن ما خلق لن عدم. خب اگر خال عارف خالق امر عینی خارجیه با چی خلق میکنه؟ با توجه خودش. نکاشو می نوشتیم و یل خلاقی لعیان خارجیه فانهو به همتهی ای به توجههی یخلق و مایشا. همت در اصطلاح عرفان یعنی همین توجه، یعنی همین قصد، همین که قصد میکنه، همون که شبیهش در خدای متعال، اصلش البته در خداست، مشابهش در عبد خداست. اصلش در خداست که اذا اراد الله لشیئا ان یقول له کن فیکون. این هم به حدی میرسه که در ظل مشیت الهی به اینجا میرسه که قدرت خلق داره. خب اگر به همتهی ای به توجههی یخلق، اگر این همت و توجه از بین بره، اون مخلوق هم معدوم میشه. ولیکن عرفا المتصرفون علا قسمن، همین عرفایی که متصرفن دو قسمن، یک عارفون لا یترعه الغفلت ابدا عن حضرت من الحضرات، هیچ وقت غافل نمیشه. یه انسانی که هیچ غفلت براش پیدا نمیشه، یه نفسی که هیچ غفلت پیدا. حضرات چیه؟ حضرات یعنی الحضرات الخم. حضرات خمس چیه؟ عبارت است از الاعیان ثابته که وجودات علمی اشیاء هست. گفتیم شبیه تفکری که اشعری داره که قائل است به این که، یا معتزلی بگیم بهتر، معتزلی قائل است به این که اشیاء قبل از وجودشون ثبوت داره. چرا؟ برای اینکه معلوم خدان، و اگر علم داره خدای متعال به اونها پیش از وجودشون، پس باید معلومی باشه. و فرض اینه معلوم که وجود نداره، میگن معلوم چی داره؟ ثبوت. ازا میگن همه مخلوقات قبل از پیدایششون ثبوت دارن. این همین حرف رو عارف هم میزنه. عارف میگه که اشیا پیش از اینکه وجود عینی پیدا کنن یه وجود علمی دارن که اسم اونو میذارن اعیان ثابته. منتها فرق حرف عارف با حرف معتزلی اینه که معتزلی اصلا پای وجود رو به کار نمیاره، نه وجود علمی نه وجود عینی، بلکه معتقده به ثبوت، ثبوت با نفی وجود. اما عارف قائل است به وجود، اما وجود علمی. اعیان ثابته وجود علمی دارن. بعد عالم جبروت. عالم جبروت عبارت است او عالم ارواح، به اصطلاح خود عرفا عالم ارواح یعنی همون عالم عقول، عقول مجرده. یکی هم عالم مثال، یکی هم عالم ماده یا عالم شهاده. خب این چهار حضرت، یه حضرت دیگه هم هست و اون
الکون الجامع،
یعنی یه وجودی که جامعه. جامعه یعنی از مادم بهره داره، از مثالم بهره داره، از عالم جبروت هم بهره داره، چنان که اعیان ثابت هم به یه معنا در او هست، یعنی همون وجودات ذهنی علو. جامعه، این کون جامع که همون عبارت هست از انسان، انسان کامل. میگه یه عارفی داریم که هیچ وقت از هیچ حضرتی غافل نمیشه، یعنی همواره اشراف و احاطه داره، احاطه علمی و وجودی داره بر چی؟ بر همه هست، از اعیان ثابته گرفته تا خودش که انسان کون جامع خودش میشه، خود همون عارفه. دوم، عارفون یترعه الغفله عن بعض الحضرات، یه عارف نیست که به او غفلت از بعضی حضرات عارض میشه، یعنی گاهی از یه حضرتی مثلا وقتی توجه پیدا میکنه به عالم ماده، به یه برگ گل که دقیق میشه، که البته علم عارف به برگ گل علم حضوریه، این عارفی که داریم بحث میکنیم، این عارف متصرف وجودش مشرف محیط به اون برگ گله، تو برگ گل هم هست، به تعبیر دیگه برگ گل تو وجود او هست، لذا علم او به اون برگ گل علم حضوریه، ولو اینکه منافات نداره همون وقت علم حصولی هم داشته باشه که داره، نظیر اینکه شما همون وقت به خودتون علم حضوری دارید همون وقت به خودتون علم حصولی هم دارید، ولی اون وقتی که غرق میشه در این برگ گل و تفکر داره میکنه در آیتی از آیات الهی، ممکنه از بقیه چیزها غافل بشه، یه غفلت از بعضی دیگه ازش پیدا میشه. این دو رقم شد، عرفای متصرف دو قسمه، ول قسم الاول لا یتر الذی لا یتر او اهل غفله، اونی که بهش غفلت عارض نمیشه، لا ینعدم ما خلقه اصلا. اون قسم اول هیچ وقت اون چرا که آفریده، گفتیم عارف، عارف متصرف خلاق اعیان خارجی هست، اگه این از این قسم عارف هایی باشه که هیچ وقت غفلت به او عارض نمیشه، خب اون چرا که خلق کرده معدوم نمیشه. و اما القسم الثانی فهوه و این ترعه الغفلت و ان بعض الحضرات ولیکن لا یمکن ان یترعه الغفلت ان جمیع الحضرات. اون قسم دوم درسته که از بعضی حضرات غفلت میکنه، ولی معناش این نیست که یه غفلت مطلق. غفلت مطلق یعنی دیگه هیچ کدوم از حضرات مورد توجه او نباشه، یه ممکن نیست، بل لا یمکن ان یترع غفلت انسان و ان لم یکن عارفا. بلکه حتی اگر کسی عارف هم نباشه نمیشه غفلت کامل، یتره الغفلته، یتره حاضه الغفلت، یه حاضریم این غفلت، یعنی غفلت از جمیع حضرات برای احدی میسر نیست. این همونیست که ابن سینا در اشارات گفت، گفته شما اگر از هر چی غافل باشید از خودتون غافل نیست، خودتون رو میابید. پس غفلت، غفلت عام برای حتی انسانهای معمولی امکان نداره، تا چه برسه به اون عارف. خب اون عارف قسم اول که تحلیفش روشنه، او چیز رو که خلق کرد معدوم نمیشه. اما قسم دوم، ولو غفلت عن بعض الحضرات بر او عارض میشه، بلکه نمیشه غفلت از جمیع حضرات پیدا کنه. و اذا لم یغفل عن جمیع الحضرات کان ما خلقه موردن لتوجهه فی تلکل فی الحضرات التي ما غفل عنها فی الحضر او الحضرات، حتی یه حضر ما غفل عنها. یه خوب اگه این آقا توجهش به خودشه فقط، اگه توجهش به خودشه فرض اینه خودش یه وجود جامعه، اگه خودش وجود جامعه پس اون مخلوقش هم به یه نحوی در وجود خودش هست، پس از او غافل نیست. اگه از او غافل نیست پس زوال پذیر نیست، برای اینکه وقتی او بود به خاطر تطابق عوالم باید اون در وجود خودش که هست در همه اون عوالم دیگه هم باشه. نمیشه یه چیزی در یک عالمی باشه ولی در عوالم دیگه نباشه، چون این عوالم متطابقن. یعنی چه؟ یعنی هر چی تو یکی هست به نحوی در اون دیگری هم هست، برای اینکه رابطه اینا رابطه علت و معلوله و باید علت واجد کمال معلول به نحو اعلا و اشرف باشه. پس بنابراین کان ما خلقه موردن توجهی فی الحضر و الحضرات التي ما غفل عنها فکان موجودن فی تلک الحضر اول حضرات و فی سائر الحضرات ایزن، لأن وجوده فی سائر الحضرات اما علتون لوجوده فی تلک الحضره او معلول له ولعلت و المعلول متلازم. مثلا اگر به اون چی که خلق کرده در عالم ماده، در عالم ماده خلق کرده و در اون عالم ماده بهش توجه داره، یا نه به وجودی که در عالم ماده پیدا کرده توجه داره ولی او در عالم مثال خلق کرده، بالاخره اگه به این توجه داره این وجود در عالم ماده نمیشه باشه مگر وجود در عالم مثالش هم باشه، و وجود در عالم مثال نمیشه باشه مگر اینکه در عالم جبروتش هم باشه، در عالم جبروت هم نمیشه باشه مگر اینکه در اعیان ثابته قبلش باشه. نمیشه چیزی وجود علمی نداشته باشه ولی وجود عینی پیدا بکنه. پس بنابراین همین که توجه به او داره در یک حضرتی مثل عالم ماده، پس اون در اون عالم وجود داره. اگه در اون عالم وجود داره، در همه عوالم قبلیش هم باید وجود داشته باشه، برای اینکه اون عوالم قبلی علت اینه. حالا اگه بیاید در مثلا بگید یه چیزی رو خلق کرده در عالم عقل، خب در عالم عقل اگه خلق کرده، پس باید در عالم اعیان ثابته وجود داشته باشه، چنان که باید در عالم مثال و ماده هم وجود داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اینا معلوله. پس بنابراین میخوان بفرمان که عارف متصرف اگر یه چیزی رو خلق کرد، دیگه اون معدوم نمیشه، و اونی که ما گفتیم اگر غفلت کند معدوم میشه، این فقط یه فرضه، چون این مال اونجاییست که غفلت کامل بتونه بکنه، و غفلت کامل از تمام حضرات امکان نداره. حالا ظاهرن دیگه نمیرسیم عبارتشو بخونیم. چرا؟ بله. نه، وقتی اینجا خراب میکنه معلوم میشه که قبلش همون وقت در عالمهای قبلش هم خراب میشه. منتها حالا این اشکالتون باشه تا بعد فردا توضیح بدیم که اصلا خلق در عرفان به معنای ایجاد نیست، به معنای اظهاره. السلام علیکم و رحمت الله.